الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. جلسه پیش پنج دلیل از ادله اشاعره رو بیان کردیم. خب اشاعره دلایل زیادی رو مطرح کردن، بعضی از این ادله اشکالش روشنه، بعضی هاش مقداری پیچیده است. حالا امروز هم به اندازه‌ای که وقت باشه ادله رو میگیم دیگه، بقیهش رو صرف نظر میکنیم چون دلایل زیاده. سلام علیکم. همه یه طرف نشستن، خواهید بیاید اینجا. بله، دلیل ششم اینه که حالا این دلایل مهم هم هستن، چون بعضی از این دلایل رو فلاسفه هم بیان کردن و اساساً به خاطر همین دلایل هست که در واقع حسن و قبح ذاتی و عقلی رو حالا هم اشاعره هم فلاسفه قبول ندارن. به خاطر همین ادله است، حالا نه اینکه همه این ادله، ولی بعضی از این ادله واقعا ادله پیچیده‌ایه و جواب دادن به اونها به این سادگی نیست. حالا به هر حال ما به اندازه، چون بیشتر از این بخواییم دیگه از ادله اشاعره بحث کنیم حوصله همه سر میره، به اندازه امروز دیگه هر چقدر وقت بکنیم این ادله رو بیان میکنیم. دلیل ششم اینه که حسن و قبح ذاتی و عقلی با اختیار خداوند متعال سازگار نیست، در حالی که همه ما قبول داریم که خداوند مختار هست. تفتازالی میگه که، حالا من دیگه قرار شد عبارتهای عربی رو نخونم، میگه که اگر که حسن و قبح افعال ذاتی باشه، خب خداوند مجبوره، یا نه خداوند مجبوره که بر اساس این حسن و قبح ذاتی عمل بکنه، چون ذات افعال در واقع حسن و قبیحه و خداوند بر اساس دیدگاه شما یعنی امامیه و معتزله، خداوند نمیتونه کار قبیح بکنه و واجبه که کار حسن رو انجام بده. بنابراین اگر حسن و قبح ذاتی باشه، اختیار از خداوند سلب میشه و خداوند مجبوره که بر اساس این حسن و قبح عمل بکنه و کاری برخلاف این حسن و قبح رو انجام نده. خب این دلیل ششم، تعبیرش اینه که بعد از اینکه اینا رو توضیح میده، و فیه نفی الاختیار، نفی للاختیار، این نفی اختیاره که خداوند مجبوره که بر اساس حسن و قبح عمل بکنه. خب در پاسخ به این در واقع استدلال، متکلمین امامیه و معتزله معتقدند که ملاک اختیار رو ما باید اول تعریف بکنیم تا ببینیم حسن و قبح عقلی باعث نفی اختیار میشه یا نمیشه. ملاک اختیار صحت الفعل و ترک، تعریفی که متکلمین از قدرت و از اختیار ارائه میدن اینه که فاعل قادر مختار اون فاعلیه که در واقع یسه و منه الفعل و ترک. خب این یسه و منه الفعل و ترک بر اساس اون ذات فعل مشخص میشه. اگه ذات فعل ممکن الوجود باشه، فاعل هم قدرت انجام اون فعل رو داشته باشه، اینجا ما میگیم اختیار. خب در افعالی که اصلا ممتنعه که اختیار معنا نداره، فعل باید ممکن باشه، این یک. و ثانیاً فاعل هم بتونه اون فعل رو انجام بده و بتونه اون رو ترک بکنه، این ملاک اختیاره. این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است، سنم به قول مولوی، این ملاک اختیاره. خب اینجا هم در مورد فعل قبیح این ملاک هست، یعنی خداوند مثلا دروغگویی، مثلا ظلم، مثلا تکلیف مالایوتا، این ممکن الوجوده. خدا میتونه ظلم بکنه، میتونه دروغ بگه، امکان داره، قدرتش هم داره، میتونه دروغ بگه، میتونه ترک بکنه، فعل ممکن الوجوده، خدا هم این توانایی رو داره که این ممکن الوجود رو محقق بکنه یا محقق نکنه. بنابراین اینجا اختیار سلام علیکم، تعریف اختیار صدق میکنه. بله به این میگیم ما متکلمین میگن اختیار یا به امکان سابق. بله یه ضرورتی هم داریم که به اصطلاح متکلمی میگن ضرورت لاحق، اون اینه که به لحاظ صفتی از صفات خدا که حالا اینجا مثلا عادل بودن و حکیم بودن، خدا این فعل رو انجام نمیده، ضروریه که انجام نده و محاله که انجام بده. این به لحاظ صفت خدا، صفت حکمته و صفت عدالته. مثل این که مثلا میگیم فلانی نمیتونه دروغ بگه، آدم خوبیه، این به لحاظ این که آدم خوبیه اصلا نمیتونه دروغ بگه، نه اینکه قدرتش نداره، میتونه دروغ بگه، هیچ مشکل نداره، قدرتش داره، مختاره، اما چون آدم خوبیه محال دروغ بگه. یعنی این محال دروغ بگه محال ذاتی نیست، محال به لحاظ این صفته. بنابراین خدا هم به لحاظ صفت این که حکیمه، عادله، کار بد نمی کنه. اما این نافی اختیار نیست. چرا؟ چون اختیار ملاکش اینه که فعل ممکن وجود باشه، فاعل هم بتونه اون فعل انجام بده. خب خدا هم میتونه دروغ بگه، قدرتش داره، بنابراین مختاره. پس به لحاظ ضرورت یا امکان سابق امکان وجود داره اینجا، امکان سابق، اما ضرورت لاحقه. ضرورت لاحق یعنی به لحاظ صفتی از افعال، به لحاظ صفتی از افعال خدا این کار رو انجام نمیده، به اون به لحاظ این صفت محاله که انجام بده، به لحاظ این صفت، اما به لحاظ قدرت میتونه انجام بده، به لحاظ فعل، فعل ممکنه رو وجوده، میتونه انجام بده، قدرتش هم داره. بنابراین به این نمیگن جبر. جبر اینه که اصلا توان انجامش نداره، اصلا نمیتونه، مجبوره، یعنی اصلا نمیتونه به اصطلاح دروغ بگه. نه، خدا میتونه دروغ بگه، قدرتش داره، بنابراین خدا مختاره، ملاک اختیار داره. در مورد انسان هم این هست، ملاک اختیار هست. و عرض به خدمت شما که این به اصطلاح اگر ما میگیم نمیتونه، به لحاظ صفته، به لحاظ عدالت و حکمت خدا. خود ایشون هم اینو رد کرد، یعنی خود ایشون هم این استدلال رو تعترض به انه و ان لم یفعل القوی لصارف الحکمه لکنه قادر علیه به تمکن من. درسته به خاطر حکمت انجام نمیده، ولی بالاخره قدرت داره، تمکن داره در انجامش. بنابراین یعنی خودش هم این یعنی این دلیل رو در واقع اشکالش گفته. خب پس اینم دلیل ششم که تنافی حسن و قبح ذاتی و عقلی با اختیار خدا، که گفتیم که چنین تنافی وجود نداره، خدا مختاره اما به لحاظ صفت حکمت و عدل انجام نمیده کار قبیح رو. پس حسن و قبح افعال باعث عرض به خدمت شما مجبور بودن خدا و اینکه اختیار دیگه نداره نمیشه، چون خدا اختیار داره، همچنان میتونه دروغ هم بگه، کار قبیح رو هم قدرت داره که انجام بده.
ضرورت لاحق یعنی یه وقتی هست یه وقتی نیست؟
نه، ضرورت لاحق، لاحق یعنی به لحاظ صفت.
اگه صفت عین ذات نیست،
حالا فرض کنید عین ذات باشه،
خب پس ذاتن برش ضرورت داره که؟
نه، ببینید به لحاظ قدرت میتونه انجام بده، قدرتش داره، به لحاظ این که حکیمه و عادله انجام نمیده. از هم جدا باشن یا نباشن، حالا ما الان بحث ما این صفات خدا این ذات زائد بر ذاته، اصلا عدل صفت فعلیه، صفت ذاتیه. اون ملاک اختیار اینه که من قدرت، فعل ممکنه رو وجود، منم قدرت دارم اون رو انجام بدم و قدرت دارم اون رو ترک بکنم. این ملاک اختیار. الان ما من الان میتونم فرض بکنی این شیشه، الان این شیشه رو بردارم بخورم، الان این خودکار رو بخورم، الان این کاغذ رو بردارم بخورم، این ملاک اختیاره، چون این ممکنه رو وجود منم میتونم. اما به لحاظی که آدم حکیم، آدم حکیم که نمیاد این کار رو بکنه، اینو انجام نمیدم. به لحاظ حکمت محاله، به لحاظ حکمت یعنی با وجود ممکنه حکمت رو انجام ندم، میتونم انجام ندم، الان من مختارم، یعنی میتونم خلاف حکمت انجام بدم. حکمت دست من رو نمیبنده. من میتونم خلاف حکمت انجام بدم ولی انجام نمیدم. دقیقش اینه که من به لحاظ حکمت رو ملاحظه میکنم، انجام نمیدم، اما قدرتش رو دارم. خود ما، من این کارو واقعا میتونم انجام بدم، اما زشت این کار. لذا به لحاظ این که زشت، منم آدم حکیمی هستم، این کار زشت نمیکنم، این کارو نمیکنم ولی میتونم انجام بدم. بله بله، اون فرق میکنه.
همین جواب میدن که میگن جبر لازم نمیاد، ذات خداوند.
ما میگیم ساعت الفعل و ترگ اینجا هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ اگه هست جبر نیست، اگه نیست جبره. شما جواب بدید. صحت الفعل، القادر هو الذی یصح منه الفعل و ترک، معن هر دو، نه یک طرف، هر دو. آیا اینجا صحت الفعل و ترک معن هست یا نیست؟
هم لحاظ صفت ذات نیست دیگه.
نیست دیگه، به هیچ لحاظ نیست. اونجا به لحاظ ذات هم نیست، به لحاظ قدرت هم نیست، به هیچ لحاظی نیست. یعنی ذات اختزا میکند این جهان رو. سطح الفعل و ترک کجاست؟ اینجا به لحاظ ذات، به لحاظ قدرت که این ذاته، خدا میتونه، اما چون این صفت رو داره انجام نمیده. اما اونجا اصلا قدرت نداره، یعنی صحت الفعل و ترک نداره، نمیتونه ترک کنه چون لازمه ذاتشه. آتش میتونه سوزوندن رو ترک بکنه؟ نه. اما خدا میتونه دروغ بگه؟ بله میتونه، امکانش هست، قدرتش رو داره. هر جا صحت الفعل و ترک معن، نه فقط صحت الفعل و ترک، فعل او ترک، نه فعل و ترک، هر دو، هر دو. اگه هر جا هر دو باشه اختیار هست، اگه هیچ کدوم نباشه یا یکیش نباشه اختیار نیست، هر دو باید باشه. در مورد خدا نسبت به کارهای قبلی هر دو هست. خدا میتونه هم کار زشت انجام بده هم کار زشت انجام نده، هر دو ممکن، بنابراین اختیار هست. در مورد ما هم همینطوره. ما الان رعشه دست، من نمیتونم، اختیار نیست. اما حرکت دست میتونم انجام بدم، میتونم انجام نمیدم. اما بله، این حرکت دست اگه باعث مثلا ظلمی بشه، نمیدونم، و منم آدم عادلی هستم، این ظلم رو به هیچ وجه انجام نمیدم، اما میتونم انجام بدم. خب دلیل هفتم اینه که حسن و قوت ذاتی با جبر و نظریه کسب ناسازگاره. خب اشاعره معتقد به نظریه کسبن، یعنی این در واقع بر اساس مبانی خودشون حسن و قوت عقلی رد میکنن. خب اینا قائل به عرض به خدمت شما که کسبن. خب ما از خارج این مقدار همه قبول داریم، اشاعره امامی معتزله هممون قبول داریم که افعال اختیاری متصفه به حسن و قوت میشه. مثلا رعشه دست من هیچ وقت متصف به حسن و قبح نمیشه، اختیاری نیست. لذا میگن اختیار پایه اخلاقه، اختیار پایه خوب و بده، اختیار پایه مذمت و تحسینه. اگه اختیار نباشه اصلا خوب و بد معنا نداره. یه اختیاری من ندارم بگیم چرا این کارو کردی، این کارت خوب بود، این کارت بد بود، من که نکردم، شده دیگه، من که اختیاری ندارم. اینا همه قبول دارن بالاتفاق. اختیار در واقع پایه و اساس حسن و قبح و مدح و ذمه. حالا اشاعره این صغرا، اشاعره میگن از طرف دیگه، یا حالا اینو کبرا در نظر بگیریم، از طرف دیگه ما معتقدیم اختیاری انسان نداره. چرا؟ چون قائل به نظریه کسبن. کسب اونجوری که خود اشعری میگه اینه که خداوند فعل انسان رو در انسان ایجاد میکنه، همزمان با اون یه قدرت حادثی رو هم در انسان ایجاد میکنه. تقارن این دوتا یعنی کسب، که انسان اونو کسب میکنه، بدن انسان اونو کسب میکنه، این دوتا چیز رو همزمان کسب میکنه. به انسان نسبت میدیم چون انسان محل کسبه، و الا فاعل کسب کیه؟ خالق کسب کیه؟ خداست. چون خدا فعل ایجاد میکنه، خدا قدرت بیخاصیت حادثه ایجاد میکنه، و بنابراین همزمانیش هم توسط خداست. چرا من کاسبم؟ چون در محل من انجام شده. پس در واقع خالق کسب خداست. خب طبق این نظریه من صحت الفعل و ترک ندارم، چون کسی دیگه فعل ایجاد میکنه، من که فعلمو انجام نمیدم، صحت الفعل و ترک ندارم. خدا اگه انجام ایجاد بکنه ایجاد کرد، ایجاد نه، من صحت الفعل و ترک ندارم. خدا داشته باشه من ندارم. اونا خدا رو قبول دارم، میگن خدا مرید مختاره، ولی انسان نه، فاعل فقط خداست. لا فاعل الا الله، توحید افعالی قائلن دیگه، لا فاعل الا الله، انسان فاعل نیست. ما چی میگیم؟ خواجه نصیر چی میگه در مقابل علامه حلی چی میگه؟ میگه فی انا فاعلون. نه خیر، ما هم فاعلیم، منتها در طول فاعلیت خدا، یعنی خدا قدرت و به حول الله و قوته اقوم و اقعد، خدا حول و قوه و قدرت و امکانات خدا میده، ولی من فاعلم، فاعل فقط خدا نیست. خب اونا میگن فاعل فقط خدا، پس من اختیاری ندارم. خب وقتی اختیار نداشتم، حسن و قبح هم معنا نداره. حسن و قبح متفرع بر اختیاره، صحت الفعل و ترک. خب من که اصلا خالق فعلم نیستم، خدا فعل ایجاد میکنه، بنابراین حسن و قبح هم بی‌معناست.
بله.
خب حسن و قبح به این معنی که ما میگیم اونا نمیگن که،
نه کلن میگه حسن و قبح تو دایره افعال اختیاریه دیگه.
خب اونا حسن و قبح به معنایی که حقیقتاً فعل یه صفتی داشته باشه و حقیقتاً مستحق متوزم بشه که نتیجهش این باشه که خدا هم باید مذمت بکنه، چون حقیقتاً اینجوریه، اینا قبول ندارن که. میگن یعنی این که ما میفهمیم ملایم طبع ماست، اینه، به این معنا قبول دارن. اینی که دارن رد میکنن حسن و قبح که ما میگیم و دارن رد میکنن، و الا به این معنا با جبر جمع میشه. من نه حالا عرض میکنم چجوری جمع میشه. مثلا الان من مجبورم، کاری نمیتونم بکنم، خدا فعلا در من ایجاد، اما میفهمم که این فعل با طبیعت من میسازه، این فعل که خدا در من ایجاد کرده با طبیعت من میسازه، اون فعل دومه که خدا ایجاد کرده با طبیعت من نمیسازه. فعل الف موافق با غرض منه ولو من انجام ندادم، فعل ب مخالف با غرض منه ولو من انجام ندادم، میسازه با اون معانی. متزمم میگه متعارف دیگه، یعنی مردم اینجوری میکنن، یعنی همون هم جبریه، یعنی اون متزمم در واقع خدا در انسان ایجاد میکنه، چون همه چیز خدا در انسان ایجاد میکنه. متزم به معنایی که برگرده به یک صفت حقیقی که خدا هم ملزم باشه و متزم انجام بده که قبول ندارن، اعتباری، یعنی این افراد این کارو میکنن قاعدتا طبق مبانی جبرن این کارو میکنن، چنانکه جبرن میفهمن که این ملائم طبعشونه، مخالف طبعشونه. این اشکال نداره، اینو میشه قبول کرد با اون جبر. حسن و قبح به این معنا رو با جبر میسازه، اما حسن و قبح به این معنایی که ما میگیم نه، اون با اختیار باشه که بگیم تو میتونستی این کارو نکنی، حالا چرا کردی، حالا برو در آتش جهنم بره، این معنا نداره. بله بله بله.
شما چرا تقلیل دادیم به حرف
اشعری؟ ما تقلیل ندادیم، همه اینا رو آوردیم اینجا، میخواید عبارت ها رو بخونیم. ولی الان عبارت فخر رازی رو نوشتیم اینجا، ایجی رو نوشتیم، میرسید شریف هم نوشتیم، آخرش هم تفتازانی هم نوشتیم. اون تفتازانی که هست، اون جنبندی همه شونه که انسان مستقل به فعل نیست، چون تقلیل‌های مختلفی، این تقلیلی که من کردم مال خود اشعریه، پیروانش تقریرهای دیگری هم کردن، ولی طبق همه تقریرها من فاعل 100% فعل نیستم. بعضی ها گفتن که نصفش خداست نصفش، بعضی ها گفتن ما اراده میکنیم خدا فعل ایجاد، مثلا باقلانی میگه ما اراده میکنیم خدا فعل ایجاد میکنه، اگه اشتباه نکنم جوینی میگه مجموع دوتا اراده 50-50، ولی هرچی که باشه طبق تمام این تقریرات من مستقل به فعل نیستم. ما چی میگیم؟ ما میگیم ما مستقل به فعل نیستیم، اما به این معنا ما میگیم مستقل، ما میگن امکانات خدا میده، اما 100% فعل مال منه، فی انا فاعلون، لذا 100% حساب کتاب و عقابم مال منه. بله بدون خدا نمیشه، خدا باید مقدمات بده، قدرت بده، شرایط بده، امکانات بده، مانع ایجاد نکنه، همه اینا رو ما قبول داریم، تفویض نیست، خدا از جهات مختلف میتونه دخالت کنه و همه امکانات خدا باید بده، اما با فرض تمام اون امکانات دیگه فعلا من انجام میدم. اونا میگن نه، باز یا میگن خدا انجام میده یا میگن مجموع، مجموع یعنی علت تام، نصفش خداست نصفش من. در هر صورت فعلا من انجام نمیدم و فرع و این که من حسن و قف فرع برای اینه که فعلا من انجام بدم، که بگیم آقا تو مستحق مثلا ثوابی عقابی، چون فعل مال من باشه، فعل مال من نیست، یا کاملا مال خداست یا مشارکتیه.
از اینه که الان بعد از تفتازانی هنوز اینا نظریه پرداز دارن بعدش.
بله.
شلتوت مثل دیگران که هستن.
ببینید اگر یه کسی بیاد بگه که نخیر فی انا فاعلون، ما میگیم دیگه این اشاعره نشد، این شده امامیه، ما با بحث نداریم، تو هم با ما شدی. اگه یک اشعری، آخه بعضی وقت بعضی ها رو مثلا میگن این معتزلیه در حالی که سلفیه، میگن این سلفیه در حالی که معتزلیه، مثلا میگن سلفی افرادی رو کنار هم میذارن که زمین تا آسمون با هم فرق دارن، اینا برای ما ملاک نیست. ما میگیم اشعری یعنی این، یعنی نظریه کسب، کسب هم یعنی که فاعل ما نیستیم. حالا یه اشعری بیاد به آقا کسب یعنی فاعل ماییم، خب میگیم شما عدول کردی از نظریه، همون نظریه ماست، ما رد نمی کنیم شما رو، شما با ما یکی شدید، ما با اون بحثی نداریم، که ما داریم با اشاعره متعارف. بله بله، ابن رشد حالا فیلسوف، البته اونم از جهتی همین جوریه. بله
الان زمان شناس و دراتبا شکلیه، بلاخره عملی در هیجانات احساسات درونی انسان را نشه فعل میدونه. یعنی شاید بگیم 80% اعمال ما را نشد گرفته هیجانات درونی، و بعضی ها میگن هورمون هایی در خون ترشون میشه، زمینه هایی حالا مثلا کفر به خدا یا ایمان به خدا در وجود انسان تقویت میکنه یا ضعیف میکنه. اگر واقعا این علم ثابت بکنه که دقیقا هورمون ها میتوانه نقش بسیار سازنده در اعمال انسان داشته باشه، اون موقع اختیار اینجا چه معنی داره؟
اولا که الان بحث ما اختیار نیست، ما الان بحث جبر و اختیاری که نداریم، اونا علل مبنا بر اساس یه مبنایی یک استدلالی کردن، حالا ما الان هم جوابش هم ندادیم هنوز، ما الان بحث ما اختیار نیست. ثانیا حالا چون پرسیدی درز میکنم، ولی بحث ما این نیست. ببینید ما میگیم اونا همشون عوامل تأثیر گذارن، ما که منکر تأثیرات نیستیم، رفیق، پدر، مادر، محیط، شرایط، خیلی چیزا تأثیر میذاره، خیلی چیزا تأثیر میذاره، رفیق بعد تأثیر میذاره. الان هر تریاکی ها میگیرن میگیم چرا تریاکی، میگه رفیق بعد، رفیق ناباب، دوست ناباب، تأثیر هم داره، ولی جوابش اینه که آقا این دوست ناباب تو رو مجبور که نکرد، یه دعوتت کرد، قبول نمی کردی. اون ببینید درسته، اون چیزا هست، حالا اینا روانشناسان گفتن، عرض بخواهم در واقع کسانی که فیزیولوژی کار میکنن گفتن، جامعه شناسا یه جوری دیگه گفتن، گفتن قوانین جامعه جبر اجتماعی انسان رو مجبور میکنه. استادای متخصص تعلیم و تربیت یه جوری دیگه گفتن، شما 10 تا آدمو به ما بدید، ما یکیشو دزد میکنیم، یکیشو آدم خوب، یکیشو آدم فلان، تربیت یه جوری اینا گفتن، ولی همه اینا اثبات میکنه که اینا تأثیر داره، اثبات نمیکنه که انسان مجبوره. علامتش اینه که برای دو انسان همه اینا هست، یکی یه جور میشه، یکی یه جوری دیگه میشه. دو تا فردن در آمریکا تو یه شهر، تو یک دانشگاه، تو یک شرایط باید مسیحی بشن، هر دو مسیحی هم هستن، یکی میاد یه قرآن به هر دو میده، یکی برمی داره مطالعه میکنه اسلام میاره، اون یکی اصلا مطالعه نمیکنه، یا اینکه مطالعه هم میکنه میفهمه حق قبول نمیکنه، یا هر شکل دیگری. اینا نشون میده که این عوامل تأثیر میذاره، فشار میاره به ما، دعوت میکنه ما رو، اما مجبور نمیکنه ما رو. اگه مجبور بکنه تکلیف و دین و شریعت و باید و نباید و اخلاق و مسئولیت همش بی خوده، اگه مجبوره یعنی صد در، یعنی من هیچ اختیاری ندارم دیگه، برای چی باید نباید چیه، اخلاق چیه، حسن و قبح چیه، شریعت چیه، نماز چیه، روزه چیه، مجبورم دیگه من. و بل وجدانم اینجوری نیست، بل وجدان ما میابیم که ما مختاریم، فشار به ما میاد، اونم میفهمیم، اما باز میفهمیم که میتونیم مقاومت کنیم.
پس
خیلی اینا توجیهه. به اون همون تریاکی میگی میرفتی دوست باب پیدا کردی، دوست ناباب پیدا کردی، یعنی دوست خوب پیدا میگردی. تو کلاس این همه آدم بود، رفتی با همون رفیق شدی. خب نه، اینا بهانه است که ما میاریم. بله اگه در یه شرایطی انسان قرار بگیره که واقعا اختیارش سلب بشه، دیگه هیچ اختیاری اونجا اصلا تکلیفی نداره، واقعا یه اختیار، ولی نوعا اینجوری نیست. نهایت اینه که فشارها اگه زیاد بشه ثوابش هم بیشتر میشه. خب نه، حسن و خوب گفت یعنی که حسن و خوب معنا کردن از شاعره، گفتم اون سه تا معنا رو قبول داریم، به این معنا قبول نداریم که استحقاق مد و پاداش و استحقاق زن و کیفر به کسی ها میشه گفت که آفرین دستت در نکنه یا چرا کردی که بتونه بکنه، این فعل مال اون باشه. وقتی فعل خدا ایجاد کرده معنا نداره. بله دیگه، بله دیگه. جواب حالا ما هنوز که جواب ندادیم، جوابش همینه، جوابش اینه که آقا این مبنای شما رو ما قبول نداریم. کجا رفت؟ بله ای اصلا این مبنای شما رو ما قبول نداریم. این یعنی دو تا اشکال داریم به اینا. یه اشکال مبنایی داریم که عرض به خدمت شما که اشکال مبنایی اینه که اصلا ما مبنای جبر رو قبول نداریم. این اشکال در واقع مبناییه که اصلش هم همینه، عرض به خدمت شما. یه اشکال بنایی هم میشه به اینا گرفت که آقا شما بر اساس حسن و قبح شرعی میگید، حسن و قبح شرعی یعنی اگه خدا امر بکنه و نهی بکنه، این امر و نهی رو اگه مخالفت بکنید، یعنی این اشکال بناییه. اشکال مبنایی که اصلا مبنای این استدلال ما قبول نداریم که جبره، ما قائل به اختیاریم، فی انا فاعلون، دلیلمون هم وجدانه، علم حضوریه، بدیهیه. فرض بکنیم جبره، اشکال مبنایی نکنیم، یه اشکال بنایی. میگیم آقا شما در مورد حسن و قبح شرعی چجوری جواب میدید به این اشکال خودتون؟ خدا نه اون حسن و قبح های معانی سگانه و چارگانه ای که اونا قبول دارن، نه، این حسن و قبح شرعی که اونا میگن. شما میگی خدا امر کرده نهی کرده، بعد از امر و نهی خدا استحقاق مدح و ذم میاد. خب ما میگیم خدا امر و نهی کرده، باز من اختیاری که ندارم، بعد از امر و نهی خدا اختیار درست میشه؟ در هر دو صورت فعل خدا ایجاد میکنه دیگه، در من که اختیاری ندارم، جبر دیگه، فرقی نمیکنه که. پس در مورد امر و نهی خدا هم من اختیاری ندارم. بله؟ حالا غیر از این که لغو میشه و اون اشکالات حالا بذاریم کنار، مبنایی اشکالی، امر و نهی هست، حسن و قبح شرعی هم هست. خوب هر کی هم خلاف این حسن و قبح شرعی عمل بکنه مستحق شرعن و عند الله مستحق مذمت و مدح و یا مذمت یا کیفر و پاداشه. خب میگیم خب ما که مختار نیستیم، ما که مجبوریم. خدا یعنی چی در عند الله مستحق مذمت و پاداشیم؟ عند الله هم نباید باشیم، چون ما که قدرتی نداریم، ما که اراده ای نداریم، اختیاری نداریم، ما جبره، خودش ایجاد کرده، چرا منو مذمت میکنه؟ همون مذمت اندالله. چرا شما مذمت اندال عقل را انکار کردی؟ خب ما میگیم اب نداره، طبق این مبنای شما مذمت اندالله چجوری میشه توجیه کرد؟ بالاخره هر نوع مذمتی مبناش اینه که اختیاری من داشته باشم. وقتی اختیاری ندارم، هم مذمت عقلی بی‌معناست، هم مذمت خدا شرعی بی‌معناست. بنابراین این استدلال شما حسن و قبح شرعی رو هم رد میکنه و درستش هم همینه که واقعا رد میکنه و خیلی اصلا خود شرع رو رد میکنه، اصلا دین و عقاب و معاد و همه چی رو رد میکنه، جبر. ولی حالا اونا مورد بحث ما الان نیست، ولی حسن و قبح شرعی هم رد میکنه. حسن و قبح شرعی به این معنا که استحقاق مذمت و مدح و مذمت و کیفر و پاداش عند الله. چرا عند الله من مذمت بشم، کیفر بشم؟ من که انجام ندادم. خب یه خود بیشتر اشکال کنید.
دلش خواست به بهش میبره، دلش خواست به جهنم میبره، خواسته یک دل بره به جهنم، دل بره به بهش میبره، تمام. استحقاق نیست.
پس استحقاق نیست دیگه، خواسته دلش خواسته. حالا دل بخواهی اب نداره دیگه، دل بخواهی یه جواب نداره دیگه. ما هم دلمون اینجوری میخواه اون نه، پس است نگید استحقاق عقاب، بگید دلش میخواد ما رو اذیت کنه دیگه. حالا دیگه دلش میخواد ما چیکار میتونیم دیگه؟ زیر سا چه شهری چه بله، اون بحث جبر و اختیاره. باز شما برگشتید به بحث جبر و اختیار که یکی از دلایل جبر و اختیار قضا و قدره. نه ما میگیم قضا و قدر هم نه، ببینید اونا فرق میکنه. ببینید جبر، انواع و اقسام جبر داریم. ببین خود اشعری رو بگیم، حالا باقلانی و جوینی و اینا رو کار نداریم. خود اشعری میگه آقا این فعل خدا ایجاد میکنه، چون اگه بگید که من فعل ایجاد میکنم این با این آیه نمیسازه که والله خلقکم و ما تعملون، لا فاعل الا الله. شما گفتید من اینو فعل انجام میدیم، پس توحید در فاعلیت نقض شد. اینو ما داریم الان بحث میکنیم. خب خدا فعل منو انجام داده، من که کاری نیستم، بنابراین منو چرا مذمت میکنیم؟ منو چه استحقاق از کجا اومد؟ مگر این که بگه خدا میخواد دیگه اذیت کنه دیگه، میخواد من کاری نکردم ولی میخواد منو مجازات کنه، دلش میخواد. اون دلش میخواد یه بحث دیگه است، ولی استحقاق واقعا نیست.
ببینید ما تمام این لفظ معلوله عمل رو نمیدیم. من الان مثلا این کاری انجام میدم، واقعا اگر من علم به تمام این لفظ معلوله جان داشتم شاید این عمل اصلا سر نمیزد. خدا عالم هست، شاید از این جهت نگاه میکنن که من گویا که مجبورم به این عمل، چون اصلا علت معلول جهان را بهش اشراف ندارم. خدا ناخواسته این کار خدا را قبول میکنه. حالا چه خیلی باشه چه شرط.
بالاخره ما الان در این بحث فرض کنید همه اینا درست، که عللی هست که منو مجبور میکنه به این کار، یعنی من نمیتونم این کارو نکنم. اون علل باعث میشه که این حرف فلاسفه است. حرف اشعری اینه که خود خدا مستقیما فعل ایجاد میکنه. این حرف فلاسفه است که سلسله علل منو مجبور میکنه. حالا در هر دو صورت، خب پس بنابراین این استحقاق متوزن برای چیه؟ این استحقاق از کجا اومد؟ چون من اختیاری ندارم که مجبورم. مثل اینکه دست یک کسی رو ببندن تو حلق شراب بریزن، بعدن میگه این مستحق مجازاته، این که کاری نکرده، دست و پاش ریختن. اونی که ریخته تو حلقش مستحق مجازاته، نه این. ببینید بالاخره همه اینا هست، همه اینا فشار میاره، تأثیر میذاره. من علارغم همه اینا میتونم اینا ترک بکنم یا نمیتونم؟ اگه نمیتونم جبره، همه این اشکالات جبر میاد. اگه میتونم اختیاره. اختیار ها همیشه یه جور نیست که، یه وقت اختیار دارم الان این قنو برم دارم میذارم وقت اینه، یا اختیار دارم مثلا فرض بکنی یه کاری بکنم که اگه اون کارو بکنم با من برخورد میکنن، مثلا یه ضرری داره. خب اونجا سخته اون اختیار، ولی میشه، باز اختیار هست. یعنی اختیار همیشه یه جور نیست که انسان اختیار داره مقابل پدرش وایسته بهش بد و بیرا بگه، ولی خیلی سخته این کار. یعنی خیلی واقعا یه آدم خوبی باشه البته این کار خیلی خیلی سخته، اگه نگی محاله خیلی سخته. اما یه وقت اختیار این قند رو برمی داریم میذارم.
نظریه حساب داروین قول داده تو بحث اخلاق.
بله.
اونایی که نوع نگاهشون
بله، حالا میرسیم. بعضی از اشاعره هم همینو گفتن. این همینجا آوردیم اینا که جلسه پیش گفتیم اگه توی جنگلی باشه و عقلش و اینا جلسه پیش گفت یکی از دلایل هست همین اشاعره گفتن همینا که ما در جوابش میگیم که این چند تا جواب میدیم حالا ببینیم شاید رسیدیم به نظرم یکی از دلایل اونا اینه که یکیش اینه که اولا اینکه این فرض رو بذارید یه چند تا انسان بذاریم تو جنگل تا 20 سالگی کسی هم نبینن ببینیم چه حکم میکنن ثانیا ما معتقدیم که نه حکم میکنن اونا هم حکم میکنن اگر یه جایی میبینید اون مثال هایی که میبینید اونجا یه مصلحت دیگری هست ولی همه میدونن اگه کشتن پدر خوب بود چرا تو جوانی هر کی پدرشو میکش مینداختن زندان یا میکشتنش چرا تو پیری که انه یه مصلحتی دیدن که این پدره داره اذیت میشه پیر شده بذارین دیگه راحت بشه
یعنی شکار نمیتونه انجام بده
یه نور خور اضافه حالا ببین نه واقعا اینی خواهی شکار اونا یه مصلحت هایی در واقع دیدن یعنی اونجا هم از باب تعارضه یعنی در واقع بله خب ببینی اون میگه آقا من نه این که واقعا اگه اون راهی داشته میگه آقا این دست و پای منو میبنده زنش میگه آقا این پدر اگه باشه من تو این خونه زندگی نمی کنم ببین اگه برید شما نگاه کنید هر کدوم این مسئله ای دارن یکی میگه آقا من واقعا نمیرسم بذارم اونجا برسن توجیه میکنه تزاهمه بله حالا گفتن اینا رو تزاهم اینا رو میرسی من واقعا یه وجوهیه الا اونی که بله یه مواردی ما که نگفتیم همه چی عقلیه ما که نگفتیم ما باید یه مثال پیدا کنیم که عقلی باشه نه شما یه مثال پیدا کنید که عقلی نباشه مگه ما گفتیم همه چی عقلیه ما میگیم بعضی موارد عقلیه اونی که منکره میگه هیچ چی عقلی نیست لذا مثال ما باید بیاریم اونا حق ندارن مثال بیارن هزار تا هم مثال بیارن اثبات نمیکنه ادعاشونو میگیم آقا بله این مورد عقلی نیست آخرش اینه دیگه میگیم این از اون موارد نیست اثبات نمیشه ادعای رو خب دلیل هشتم دیگه چای خوردیم دیگه اجازه بدید سرعت بگیریم دلیل هشتم اینه که اگر من بیام یک وعده ای کجا رفت اگه بیام من یک وعده ای بکنم مثلا بگم که فردا دروغ میگم من یا بگم فردا یک کسی رو میکشم حالا این دروغ ها تفتازانی گفته فخررازی کشتن رو گفته مثالش فردا اصل بس یکیه اینجا فردا من که دیروز گفتم مثلا امروز میگم من فردا دروغ خواهم گفت حالا فردا رسید من دروغ بگم یا نگم اگه دروغ بگم عرض به خدمت شما یه کار قبیحی انجام دادم دروغگوییه یه کار حسنی انجام دادم عمل به وعده است یعنی یه فعل دروغ گفتن هم میشه قبیح هم میشه حسن اجتماع نقیزه این یا اجتماع متنافیه این اگه دروغ نگم باز همینجوره چون خلف وعده کردم وعده داده بودم که دروغ بگم دروغ نگفتم اما حسنه که دروغ نگفتن حسنه پس در این مثال یا بگم فردا یه کسی رو میکشم اگه بکشم قتل بده ولی عمل به وعده کردم نکشم عمل به وعده نکردم قبیحه ولی آدم نکشتم او حسنه پس هر کدوم از این کار رو بکنم اون مصداق اون کاری که میکنم هم حسنه هم قبیح و اینم محاله خب جواب حالا دیگه عبارت ها رو نمیخونیم جواب اینه که اولا که در اجتماع متنافیه این شرطش اینه که باید موضوع واحد باشه در حالی که اینجا موضوع واحد نیست حیثیت ها دوتاست یعنی حسن رفته روی عمل به وعده قبح رفته روی دروغگویی عنوان ها یکی نیست وقتی این اشکال داره که یک چیز حسن و قبیح بشه یک عنوان یعنی یه فعل از یک جهت از جهت یک عنوان هم حسن بشه هم قبیح او اشکال داره اون وقت اشکالیست بر ما اما اینجا در واقع حکم حسن رفته روی یه چیز حکم قبیح رفته روی یه چیز دیگه روی عنوان دیگه این اولا ثانیا اصلا ما میگیم اینجا دوتا حکم نداریم اصلا عمل به وعده مثل نذره، که نذر وقتی واجب عمله که اون متعلقش راجح باشه، ولی اصلا نذر وجود نداره، اصلا نذری وجود نداره. عمل به وعده وقتی حسنه، وقتی وعده حساب میشه اون وعده حسن که متعلقش حرام نباشه. بنابراین من اگه یه وعده خلافی بدم، اصلا این عمل به این وعده اصلا واجب نیست، اصلا حسن نیست که شما بگی از یه جهت حسن شد از یه جهت قبیح شد. اینجا فقط یک چیز متعینه و اون همینه که نباید دروغ بگی، نباید آدم بکشی. یه عنوان داریم، مثلا دوتا عنوان نداریم. مثلا عمل به وعده، اینجا من وعده وقتی وعده است، یعنی وعده حسن که متعلقش حسن باشه، متعلقش قبیح باشه، اصلا عمل به این وعده واجب نیست، حسن هم نیست، بنابراین اصلا اجتماعی متنافی نیست. اولا که متنافی این باشه هم، متنافی این باشه هم یه عنوان نیست، دوتا عنوان. ثانیان اصلا یه عنوان ما داریم، اصلا دوتا عنوان هم نداریم، اون یه عنوان هم قبیحه. این هم دلیل نهم. دلیل هشتم، دلیل نهم انقلاب ذاتیه، انقلاب در ذات. اگه ما بگیم که مثلا عملی مثل کذب قبیحه، قبحش هم ذاتیه، شما میگی حسن و قبح ذاتی، خب حالا اگه این پیامبری، یه پیامبری، یه آدم ظالمی بدی، یه انسان بیگناهی رو یا یه پیامبری رو تعقیب بکنه و ما هم ببینیم که مثلا پیامبر رفت این سمت، بعد اون شخص ظالم بیاد به ما بگه پیغمبر کدوم سمت رفت، خب ما اگه واقعیت رو بگیم، بگیم اون سمت رفت، خب این کشتن باعث اعانه بر اسم شریک شدن در قتل پیامبره. اینجا باید چه کار کنیم؟ همه بل اتفاق میگن باید دروغ بگیم، نباید بگیم اینجا رفت، بگیم اون ور رفت. خب اینجا دروغی که حسن بود ذاتن منقلب شد، انقلاب در ذات پیدا کرد، شد این دروغ شد حسن. دروغی که ماهیتش حسن بود، حالا غب بود، حالا ماهیتش شد حسن، این انقلاب در ذات پیش اومد. خب این هم یک اشکال، اشکال انقلاب در ذات، و انقلاب در ذات هم که محاله. در جواب میگیم که اصلا اینجا بحث انقلاب نیست، اینجا ما دو تا عنوان داریم و دو تا تکلیف در همین مثال. یه تکلیف و یه عنوان کذبه، کذبم قبیحه و نبایدم دروغ گفت، این یک تکلیف. یه تکلیف این با اون قبلیه فرق میکنه، فرقش حالا همینی که عرض میکنم. اونجا گفتیم عملا اون دوتا عنوان یه عنوانه، اینجا میخوایم بگیم نه، دو عنوانه. یه عنوان هم اینه که مشارکت در قتل پیامبر حرامه و نباید انجام بدیم ما، و من مکلفم هر دوتا کار انجام بدم، هم نباید دروغ بگم، هم نباید جانه پیامبری رو به خطر بندازم، مشارکت در قتل یه پیامبر یا یه انسان بیگناهی بکنم. اما اوضاع و احوال به گونه ایست که من نمیتونم دوتا تکلیف هر دو رو انجام بدم. به این اصطلاحا نمیگن تعارض، میگن تزاحم. یعنی من شرایط خارجی باعث شده که من نمیتونم هر دو رو انجام بدم، و الا در شرایط عادی من هر دو رو باید انجام بدم، هم دروغ نگم هم جان پیامبر رو به خطر نندازم. خب وقتی اینجوری شد در تزاحم، گفته میشه با قاعده اهم و مهم باید بکنیم، به دوتاش هم نمیتونیم عمل کنیم، اونی که مهمتره رو عمل بکنیم. این به این معنا نیست که دروغگویی انقلاب در ذات براش پیش اومد، دروغگویی بده ولی نمیشه. الان اگه بخوایم دروغ نگیم، یک تکلیف بالاتری رو باید ترک بکنیم، و اون اهم، عقل میگه اهم ما بگیر، مهم ما رها کن، چون چاره ای نداری. لذا اگر چون دوتا عنوان وجود داره و ما هر دو رو باید انجام بدیم، ولی وقتی نمیتونیم یکیش اون مهمتره، لذا اگه یه راه به قول خواجه نصیر، اگر مخلص باشه، مخلص منظورش همون توری است، اگه یه راه خلاصی باشه که من هم دروغ نگم هم جان پیامبر رو به خطر نندازم، من باید همون کارو بکنم. مثل توریه بگی پیغمبر اینجا رفت، میگه آره اینجا رفت، یه اشاره به سمت پایین میکنم. اون فکر میکنه یعنی مثلا میگیم نه اینجا نرفت بادم، نه اینجا نرفت یعنی اینجا، یعنی این زمین. اون فکر میکنه یعنی اینجا نرفت، ولی در واقع من دروغ نگفتم، گفتم اینجا نرفت یعنی، و هم اون جانش رو به خطر ننداختم هم دروغ نگفتم. لذا اگر راه توریه باشه که هم دروغ نگم هم هر دو تکلیف انجام بدم، باید انجام بدم. ولی اگه توریه هم ممکن نشد باید دروغ بگم، چون اهم و مهمه. بنابراین این انقلاب نیست، این تزاحمه. نمیشه هر دو رو انجام داد، یکیش رو باید انجام بده، یکیش رو باید ترک کنه. مثل اون مورد که جان یک کسی در خطر داره غرق میشه، نماز منم داره، نماز مثلا عصر داره قضا میشه، داره آفتاب داره غروب، خب میگم ما داری جان اون رو نجات بدی. این به این معنی نیست نماز خوندن بده، نه، جان، نجات جان مهمتر از نمازه. نماز بعدا قضاشو میخونی. حالا عقل نظری عملی خیلی برای ما از این جهت فرقی نداره، اگر که بحث ببینید باید و نباید باشه، عقل عملیه دیگه. خب ما داریم طبق مبنای خودمون داریم جواب میدیم. اون میگه انقلاب شده، ما میگیم انقلاب نشده، هر دو سر جای خودشه، نمیتونیم به هر دو عمل کنیم. مثل دوتا حکم شرعی، یعنی اشکال ایشون تو حکم عقلیه دیگه. ما میگیم تو حکم شرعی چی میگید؟ دو تا حکم شرعی میگه نماز بخون، مثلا یه حکم دیگه هم میکنه، دوتاش هم شرعی، دوتاش هم نمیشه انجام داد، حالا یکی دیگه شرعی نیست؟ در حالی که ما میدونیم قرآن آیه داره این کار بکن، امر کرده خدا، پس شرعی هست. از باب تزاحمه. اونجا شما هرچی گفتی اینجا ما همینه میگیم، میگیم نه اونجا انقلابی هست نه اینجا انقلابیه. تزاحمه، دو تا حکم نمیشه هر دو رو انجام داد. ببینید فرق این مورد با قبلی اینه، ما اونجا جواب دوم که جواب اصلی بود گفتیم مثلا دو تا عنوان نیست، گفتیم مثلا نذر تحقق پیدا نکرده، اصلا وعده‌ای که حسنه اصلا تحقق پیدا نکرده، چون متعلق وعده باید عرض به خدمت شما که امر راجح باشه، ولی اصلا وعده اصلا اون حکم وعده خلف وعده اصلا صدق نمی‌کنه. اینجا میگیم نه، دو تا حکم شرعی و دو تا حکم عقلی، یا یکی شرعی یکی عقلی، هر دو تحقق پیدا کرده، تزاحم کردن با هم. حسن فاعلی هم به لحاظ این نیست، به لحاظ اونه، به لحاظ اهمه، نه باز به لحاظ این که دروغ گفت، این حیثیت مهمه. حسن فاعلی به خاطر این که اهمه باید گرفته میشد، اهمه هم گرفته شد، نه به لحاظ این که این مهمه، این مهمه حسن نمیشه، حسن فاعلی ایجاد نمیشه. حسن فاعلی هم به خاطر اون فعلیه که حسنش اهمه.
شما
الان
نمیدونید جواب بدیم، بگیم که مثالتون مثال شرعیه، پس اشتباه
هست. مثالی که ایشون زد عرض به خدمت شما، نه دیگه، میگه این عقلیه دیگه، شما اینا رو عقلی میدونید. کذب عقلا میگید قبیح، نجات کشتن یه نفرم عقلا میگید قبیح. خب باشه، اون وقت همون اشکال چیز میشه که حالا اگه این دوتا شرعی باشه شما چی جواب میدید؟
نه،
مثالش اشتباه نیست، چون مثال وقتی اشتباهی که عقل حکم نکنه، نه اینکه شرع هم حکم بکنه. اگه مثالی میزد مثل نماز، اون اشکال وارد، ولی این دو مورد عقل حکم میکنه که قتل آدم بیگناه جایز نیست، دروغ هم جایز نیست، این عقلیه. دلیل دهم تنافی حسن و قبح عقلی با منعم بودن خداست. حالا این دلیلم از اون دلایله. عرض به خدمت شما که میگه اگه حسن و قبح عقلی باشه، خدا منعم نیست، خدا به ما نعمتی نداده. چرا؟ چون که عرض به خدمت شما که وقتی خدا نعمت میخواد به ما بده، نعمت وقتی معنا پیدا میکنه که ما نیاز داشته باشیم به یه چیز، یعنی نیاز نداشته باشیم که چه نعمتی، نیاز داشته باشیم. مثلا خدا یه پشه یه جای آفریده که این نعمت برای من نیست، نعمت وقتی من نیاز داشته باشم، مثلا آب، غذا. خب بنابراین حالا مثلا به روش متکلمین ما داره استدلال، چون متکلمین ما هم از این استدلالات اینجوری زیاد دارن، به روشیشون در جریان که چه چیزایی تو اون اواخر بحث عدل متکلمین ما میگن، ایشون هم از همون راه داره استفاده میکنه. میگه که خب پس خدا یک نعمتی به ما داده، از اون ورم برای اینکه این نعمت معنا پیدا بکنه ما رو محتاج کرده، و این احتیاج وابستگی خودش ضرره. خب این در به اون در، اینا مساوی هم. از این ور ما رو محتاج کرده، یه ضرری به ما زده، از اون ورم یه نعمتی به ما داده. مثال میزنن، همون مثال خودمون رو اینا میزنن که تو بحث لطف مثال میزدیم، حاجه علامه هلی مثال میزن، همون مثال میزن. میگه این مثل اینه که شما یه چاقوی وردارید بزنید دست یه کسی زخمی بکنید، بعد میگه ناراحت نه الان درستش میکنم، مداواش بکنید و تمام شد دیگه، این در به اون در، چیز کردم زخمی کردم درستتم کردم، این کار غیر عقلانی قبیحه. پس خدا به ما نعمت داده، این از اون ورم ما رو محتاج کرده. خب اینا مساوی هم، این اونا خونسا میکنه. پس خدا به ما نعمت نداده، چون ضررش به اندازه اون سوده، همدیگر خونسا هم. پس خدا منعم نیست، در حالی که بل اتفاق همه ما شیعه سنی اشاعره معتزله امامیه قبول دارن که خدا منعمه و این همه نعمت به ما داده. لازمه حسن و قبی که شما درست کردید اینه که خدا منعم نباشه، در حالی که هر دو قبول داریم که خدا منعمه. خب در جواب ما عرض به خدمت شما که چند جور میتونیم جواب بدیم. یکی این که ما میتونیم بگیم اصلا ممکنه که نیاز و حاجت هم نباشه بعضی موارد، یعنی حتما ضرورت نداره که نعمت لازمش به اصطلاح اون حاجت و نیاز و شهوت و ایناست که حالا ایشون میگه. مثلا اصل وجود ما مثلا قبلا نیاز داشتیم که موجود بشیم، خب قبلا ما نبودیم که تا نیاز داشته باشیم، تا میل داشته باشیم، شهوت داشته باشیم، اینا که نبود که، خدا ما رو وجود داد، به ما وجود داد، خب یه نعمت دیگه. پس خیلی نعمت ها مثل اصل وجود اینجوریه، ما که نیاز نداشتیم قبل، اصلا ما نبودیم، نیاز ما رو یا که موجودی که هست. ثانیاً حالا این در اصل وجود، اون نیازهای بعد از وجود در مورد اینا هم ما میتونیم بگیم که باز همیشه هر نعمتی وابسته به نیاز نیست. مثلا فرض کنیم من خونه دارم، ماشین دارم، میگم نیازی واقعا احساس نمیکنم، اما خدا یه پول قلمبه باز برسونه، دو تا ماشین بگیرم، مثلا نیازی من نداشتم واقعا. پس در اون نعمت های ثانویه هم ما میتونیم فرض بکنیم که نیاز نباشه، اما در نعمت های ثانویه ای که نیازم هست، باز ما میگیم که این نیاز، این ضرری که به ما میزنه خیلی کمتر از اون نعمته. یعنی اینا مساوی نیست. بله اگه مساوی باشه عبث میشه، عبث هم عقلا قبیحه، اما اینا مساوی نیست. یعنی این احساس نیازی که من میکنم مثلا به بعضی چیزا، مثلا یه ناراحتی در من ایجاد میکنه این احساس، از اون برم این نیازها رو خدا برآورده میکنه. مثلا فرض کنید احساس گرسنگی میکنم، مثلا خدا غذاهای خوشمزه به من میده، این که یه خورده احساس گرسنگی کردم خیلی اذیتش کمتر از اون لذتیه که آدم اون غذاهای خوشمزه رو خورد، اون بیشتر از اینه. بنابراین اینا مساوی نیستن که لغو بشه، وقتی لغو میشه که 100% مساوی باشن، و اینا مساوی نیستن. این همه نعمتایی که خدا به ما داد، این اون جنبه مثبتش کجا و اون حالا احساس نیازی که ما میکنیم که حالا مثلا ضرر برای ما، این کجا؟ بنابراین باز در اینجا هم میشه گفت این نیست. چون بر مبنای حسن و قبح که شما میگید باید فعل حسنش بیشتر باشه، مساوی باشه، قبیحه، قبیح هم بر خدا جایز نیست. ما که این حرفا رو نداریم، ما میگیم خدا هر کاری بکنه خوبه. شما که این حسن و قبح درست کردید برای خودتون، باید جواب اینا بدید. خدا اگه نعمت به من بده باید نیازش هم بده، این اونو خونسا میکنه، پس فعل قبیح عقلا طبق مبنای شما، طبق مبنای ما داره اشکال میکنه. ما میگیم اولا نیاز نیست خیلی جاها، مثل ابتدای خلقت یا حتی نعمت‌های بعدی، اونجایی هم که نیاز باشه اصلا قابل قیاس نیست اون حسن نعمت و خوبی و اون منافع با این احساس نیاز. این ضررش خیلی کمتر از اون نفع اونه. بله بله بله، بهشت ابدی فلان، خیلی فواید دیگه. این نعمت ها رو ما درست استفاده میکنیم و ابدی است لذت. نه نه قبیح نیست، یه ضرریه، ولی در مقابل اون نعمت خیلی کمتره، نعمت های فراوانی که میشه گفت. خب دلیل یازدهم، تنافی حسن و قوپ عقلی با تکلیف، اینکه خدا تکلیف بکنه به ما. حالا بعضی موارد خیلی، حالا بعضیاشو، بعضی استدلالا حالا پیچیده است، میایم جلو، هنوز تمام نشده، بلکه امروز تموم بکنیم دیگه. امروز هر چقدر گفتیم گفتیم، خدا کنه به اون چند تای آخری نرسیم. من یه خورده خیلی سخت جواب دادنش. نه جواب داره، جواب داره، یه خورده سخته، هم فهمیدن اشکال استدلال سخته، هم جوابش، ولی حالا اینا رو میشه جواب راحت داره. تنافی اصلاً با تکلیف، مثلا خدا تکلیف میکنه ما رو به معرفت الله، خودش رو بشناسیم و عبادت بکنیم خدا رو و شکر خدا بکنیم. حالا این سه مورد خیلی مهم رو بیان کرده ایشون، به الله این همین عبادت همه چی رو میگیره دیگه، همه تکالیف رو میگیره. حالا ایشون این سه مورد رو گفته. ایشون که میگم اینا معمولا یا از فخر رازیه، این از فخر رازیه، یا از تفتازانیه، دیگران هم گفتن ولی عمده این دو نفر خیلی. فخر رازی اینو در یادم رفت، المطالب العالیه، ظاهرا کامل ترین بحث در بحث حسن و قبح یکی همین المطالب العالیه است، مال فخر، یکی هم همین شر مقاصد و شر مواقف. اینا بیش از مفصل دلایل آوردن بحث کردن دیگه. آره اینا، آره غیر از اینا فکر نکنم کتابی به این تفصیلی باشه. آمدی هم داره، آره، ولی به اینا فکر نکنم برسه. آره آمدی هم خوب بحث کرد. خب در پاسخ به این خب حالا اشکال چی اصلا، چجوری، چرا تنافی داره با تکلیف؟ میگه که عرض به خدمت شما فخر، میگه که این حسن و قبح عقلی، بر اساس حسن و قبح عقلی این تکلیف اشکال داره. چرا؟ چون خدا که ما را تکلیف کرده به معرفت خدا و حالا تک عمل، عبادت، اطاعت، جهاد، نماز، روزه، فلان، اینا خیلی مشقت داره. همو اثبات خداش چقدر مشقت داره، باید بریم درس بخونیم، منطق بخونیم، کلام بخونیم، فلسفه بخونیم، اینا رو اثبات بکنیم، تازه وسط راه ممکنه نتونیم اثبات بکنیم، منحرف بشیم، ملحد بشیم، خیلی سخته. عبادت هم که دیگه مشخصه دیگه، این همه عبادت، نماز، روزه، فلان. خب بنابراین از اون ورم که نفعی عاید ما نمیشه، این همه سختی و مشقت و اینا نفعی عاید ما نمیشه، یا اگرم بشه، حالا اینو من اضافه میگم، میگه نمیشه، نفع چندانی هم نیست. چرا؟ چون به خدا که نفعی که نمیرسه، ما یه عبادت خدا بکنم چه نفعی، به ما هم نفعی نمیرسه. چرا؟ چون ما قبلا نفع و معنا کردیم. بذار این جملهشو بخونم که نگید من خودم از خودم این. چون این حرف خیلی عجیبیه، این استدلال از فخر. میگه انا قد بینا انه لا معنا للمنفعه، چون نفع معنا نداره مگر الا لذت و سرور او دفع الالم و الغم و ما یکون وسیلتا الى احد هذه الاشیاء. ما قبلا گفتیم که معنایی برای منفعت و نفع نیست مگر لذت و الم، یا لذت و دفع الم، یا لذت کیف بکنیم، یا دفع درد و رنج، یا چیزایی که وسیله اینا میشه، یعنی نتیجهش اینه. خب حالا ما این نماز میخونیم چه لذتی میبریم، غذا میخوریم لذت میبریم، کیف میکنیم، اما حالا معرفت الله پیدا میکنیم چه لذتی میبریم، چه علمی از دست از ما میره، چه علمی میره. آره خیلی اینجا دیگه مادی، میگم خوندم که نگید تهمت میزنی، اینجا خیلی مادی گرایانه نگاه کرده، یعنی بحث خیلی. بله این جوابش راحته، میگیم که اولا این که شما منحصر کردید منفعت ها به لذت و سرور یا دفع ضرری درست نیست، چون منافع معنوی هم هست، تقرب به خدا که با معرفت الله به دست میاد، با عبادت به دست میاد، کمال روحی، تکامل روحی، اینا منفعت. چرا شما همش مادیاتو گفتی؟ این اولا. ثانیا بلکه اینا بالاتره، اینا منافع بالا. ثانیا معرفت و عبادت خدا و شکر خدا هم لذت و سرور و آرامش و اینا میاره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. چی گفته اینا لذت نمیاره؟ لذت میاره معرفت الله، عبادت خدا. آدم غم و غصهش میره، دو رکعت نماز میکنه آدم سبک میشه، میره مثلا یه غم و غصه داره، میره جمع‌کران، میره حرم، یه زیارت میکنه، سبک میشه. یعنی چی که اینا هیچ اثری نداره؟ نخیر. سالسن اصل لذت و الم مال بهشت و جهنمه، که ما اگه معرفت خدا پیدا کنیم، عبادت خدا، تا ابد لذت میبریم، و اگه این کارا رو نکنیم تا ابد درد و رنجه. اصلا شما بهشت و جهنم اصلا انگار قبول نداری، انگار اصلا اونا رو ملاحظه میکنی. خب اینم از خب دیگه یواش یواش این استدلالات سخت‌تر شروع میشه. دلیل دوازدهم، قیام عرض به عرضه. اگر حسن و قبض ذاتی باشه، عرض به خدمت شما لازم میآید قیام عرض به عرض، و اینم محاله، چون عرض قائم به جوهره، نمیتونه یه عرضی عارض بر یه عرض دیگه بشه، باید عارض بر جوهر بشه. چطوریه این؟ حالا بله، حالا اینا ظاهرا اکثرا قبول دارن که بر اساس این مسلم فرض کرده اینا که قیام عرض به عرض. بله ممکنه کسی بگه قیام عرض به یک عرضیه، اون عرض هم به یه جوهره، اشکال نداره، ولی ایشون اینو فرض گرفته که این قیام عرض به عرض محاله. چجوری میشه قیام عرض به عرض؟ میگه فعل خودش یه عرضیه که عارض میشه بر انسان، اون وقت این حسن و قبض هم عارض میشه به فعل. حسن و قبض یه عرض، عارض شد بر فعل، فعلم یه عرض که عارض شده بر انسان، و این یعنی قیام عرض به عرض. قیام عرض به عرض هم محاله، حالا طبق قول مشهور. البته این اشکال تفتازانی میگه این اشکال به حسن و قبض شرعی هم میشه مطرح کرد، چون اونم یه عرضیه، عارض شده به فعل، فعلم عارض شده به انسان. منتها میگه نه، اونجا ما جواب میدیم که این عرض نیست، این یه حکمه، این یه الزامه، این یک عرض به خدمت شما که به اصطلاح یه امر خداست که تعلق گرفته به این فعل، عرض نیست، یه عرض حقیقی نیست، یه اعتباری اشاره کرده. لذا اون این اشکال به ما نگیرید که حالا این حسن و به شرعی هم عرض شده. خب اینجا ما الان موضوع بحث ما تفسیر ذاتی نیست، چون میگه عرض به خدمت شما که، البته من یادم نه قبل از این یه مقدماتی هم داشت، میگفت که این حسن و قبض عرض به خدمت شما چرا عرضه؟ چون که جنس که نیست، اینا رو هم مقدمتا گفته، فصلم که نیست، یعنی فصل فعل نیست، جنسش هم نیست، نوع فعلم نیست، بنابراین باید بگیم عرضه. یه مقدماتی اینم به عنوان مقدمه گفته، گفته یا شی این حسن و قبض یا جنس یا فصل یا نوع یا عرض، که حالا عرض هم خودش دو قسمه آم می‌خواد، میگه اون سه تا نیست. چرا نیست؟ چون وقتی ما فعل تصور می‌کنیم، حسن و قبض تصور نمی‌کنیم تو ذاتش به عنوان جنس و فصل، در حالی که اگه جنس و فصل یا نو بود با تصور فعل باید اونم تصور بشه، در حالی که ما میتونیم اینا رو تفکیک بکنیم مثلا. خب ما اینجا جواب نمیخوایم بدیم، میخوایم بگیم که ما الان نمیخوایم معنای ذاتی رو توضیح بدیم، چون معنای ذاتی توضیحش در قسمت امامی و اونجایی که نظریه خودمون رو میخوایم بگیم باید بگیم ذاتی منظور چیه. اول بحث هم اگه یادتون باشه گفتیم ذاتی اینجا معنای عام میگیریم، یعنی واقعی، یعنی اعتباری نیست، یعنی مقابل شرعی، یعنی معنا کردیم ذاتی را در اون طرح بحث، گفتیم آقا جان ذاتی یعنی به اعتبار شارع نیست، یعنی قطع نظر از اعتبار شارع این حسن و قبض هست، در حالی که شما اینجا ذاتی رو به معنای ذاتی باب ایساغوجی گرفتید، یعنی کلیات خمس. گفتید در کلیات خمس سه تاش ذاتیه، جنس، فصل، نوع. گفتید این سه تا نیست، پس عرضی میشه و عرض هم بر عرض نمیتونه عارض بشه. خب ما اولا که الان نمیخوایم ذاتی رو توضیح بدیم، ثانیا قبلا گفتیم اینجا ذاتی به معنی عامه، بعدا حالا خاصش معنا میکنیم. ثالثا اینجا اصلا ذاتی باب عیسی وجی قطعا مراد نیست، یعنی اصلا ظاهرا کسی نگفته اینو، نمیدونم حالا باید استقرار آیا کسی، حالا باید در امامی و معتزله که رسیدیم اونجا ببینیم کسی ذاتی رو به معنی ذاتی باب عیسی وجی گرفته متکلمی یا نه، ولی ظاهرا کسی اینو نگفته. ممکنه بگیم ذاتی باب برهانه، یعنی ما این فعله که تصور کردیم به ذر رو حکم میکنیم دیگه، نیازی به چیزی دیگه نداریم. ممکنه هم از یه جوری دیگه بگیم، حالا الان نمیخوایم بگیم، یعنی فرض کن اینا رو من نگفتم، الان یه اشاره‌ای میکنم. ممکنه هم از که بگیم از نوع معقولات ثانیه فلسفی که منشأ انتزاع داره، اصلا ماهیت نیست که این بحثا پیش بیاد. یعنی ما میتونیم بگیم اصلا ماهیت نیست، مثل معقولات ثانیه است که منشأ انتزاع داره، یعنی حقیقتی در خارج هست اجمالاً، یعنی مثل معقولات ثانیه منطقی نیست. معقولات ثانیه، چون میدونید قدر مشترک بین معقولات ثانیه فلسفی و معقولات اولا اینه که منشأ انتزاع داره، منتها در معقولات اولا غیر از این که منشأ انتزاع داره فردم داره، ولی در معقولات ثانیه فرد نداره. ایشون فرد لحاظ کرده، میگه حالا این فرد جزء فرده، جنسه، یا جزء ممیزه است، فصله، یا کلشه، یا عارضه. میگه مثلا ما اینو نمیگیم، ما معقول اولا نمیدونیم اینا که شما حالا اینا رو میگید، یا میگیم معقول ثانیه فلسفیه، یا میگیم از باب ذاتی باب عیسی‌وجیه که اگه تصور کردیم چیزی رو حتما حکم میکنیم این هست، بدون باب برهان. ببخشید نیاز ملاحظه چیز دیگه نیست، یا به اون معنا میگیریم یا به این معنا میگیریم. فعلا هم قدر متيقن همه اینا رو گفتیم، گفتیم امر واقعیه به این معنا، یعنی صرفا امر و نهی شارع نیست. لذا گفتیم اونایی که در مللی که دینم ندارن میفهمن که قتل بده، دزدی بده، فعلا به این معنای عام گفتیم، اما اجمالا هم یه اشاره کردیم که ذاتی هر معنایی که داشته باشه این معنایی که شما میگید نیست. اینم دلیل بله اول. آره درسته، عرض بخیر، ما اصلا میگیم نه عرض نه ذاتی، اصلا ما میگیم اصلا عرضی نیست، ما که نگفتیم عرضی. بله ما اصلا میگیم، اصلا میخوایم بگیم سالب انتفاع موضوعه، اصلا بحث ما این ذاتی و این عرضی نیست که بحث کنیم حالا ذاتی نشد عرضی بشه. بحث منظور ما از ذاتی، ذاتی باب عیسی‌وجی نیست که شما ردش کنی بگی عرضیه، ذاتی باب برهانی که مثلا فرض بکنید که اصلا این دلیل شما اونو شامل نمیشه، بحث عرض و جوهر. حالا ما بعدا میگیم این ذاتی، ما میگیم به این معناست، این رد کن. مثلا فرض بکنیم میگیم این ذاتی، میگیم این رد کن، خب قطعا در به معنی معقول ثانی دیگه عرض نیست که اصلا، که شما بگین این عرض عارضه بر عرض شده. امکان، در مورد امکان چی میگید شما؟ امکان عارض شده بر، هم بر جوهر عارض میشه هم بر عرض، درسته؟ ماسوالله هم ممکن الوجوده دیگه، هم جوهرش هم عرضش. خب پس عرض امکان عارض شد، چون این تعبیر گاهی به کار میبریم، فلاسفه میگن عارض شد، اینجا عارض شد یعنی ما ازش انتظار میکنیم یه حقیقتی داره در خارج، اما به معنی جوهر و عرض نیست که شما بگی یا جوهر یا عرض، هیچ کدوم نیست. امکان چیه؟ الان این میز ممکنه وجود جوهرش یا عرضشه، هیچ کدوم. ما از حقیقت این وقتی با عقل اینو تحلیل میکنه میفهمه ممکنه وجوده، یعنی میتونست موجود بشه، میتونست موجود نشه، حالا موجود شده، این حقیقتیه در خارج. ما میگیم حسن قبه هم اینجوریه، یه حقیقتیه در خارج، اصلا از باب جوهر و عرض نیست، اصلا از باب عیسی‌وجی نیست که بحث بکنیم جوهر یا عرضه، هیچ کدوم. اگرم میگیم ذاتی، منظورمون از ذاتی اون جوهر که نوع یا فصل یا جنسه نیست، منظورمون از ذاتی به صورت کلی اگه بگیم یعنی این که یه امر واقعی. جزئی تر بگیم مثلا میگیم عقل مثل معقولات ثانیه اینو میفهمه، یعنی وقتی اینو تصور میکنه ظلمو فورا ازش انتظار میکنه قبر رو، بدون لحاظ چیز دیگه، بدون لحاظ شر مثلا. حالا اینا جای بحثش اینجا نبود ولی خب یه گفتی اشاره کرد. خب اینجوری جواب میده، میگه ما میگیم اعتباره، میگه ما میگیم اعتبار، اعتبار رو هم عرض حساب نمی کنیم. اونا میگه عرض نیست، جواب داد خودش. آره میگه نه عرض نیست، میگه اعتباره، ولی میگه شما اعتبار نمیگه، یه چیز واقعی میگه. واقعی چیه؟ میگه واقعی مثل امکان. امکان جوهر یا عرضه؟ هیچ کدوم اصلا داخل تو این بحث نیست، ولی حقیقت داره، یعنی این شی واقعا ممکنه وجوده. خب عرض به خدمت شما، دلیل 13 هم بگیم و دیگه کافیه. عرض به خدمت شما که دلیل 13 هم اینه که حسن قبح ذاتی، لازمه حسن قبح ذاتی اینه که شما یه امر وجودی رو به یه امر عدمی تحلیل بکنید، یعنی در واقع علت یه امر وجودی یه امر عدمی باشه. و اینم محاله، علت وجود وجوده، یعنی یک چیز موجود میتونه یه علت باشه یه چیزی رو تحقق ببخشه، عدم که نمیتونه یک وجودی رو به وجود بیاره، یه موجودی رو تحقق ببخشه. حالا بیان مثلا، بیان ملازمه به چه صورته؟ میگه ببینید، به اسم ما میگیم قبح و لاقب. خب لاقب عرض به خدمت شما که، یا قبیح لاقبیح، لا قبیح عدمه، قبیح وجوده. خب چرا یه فعلی قبیحه؟ قبیح وجوده، لا قبیح عدمه. خب همین قبیحی که وجودیه، علت اینه که مثلا میگیم یه کسی یه ظلمی میکنه، بعد میگیم این فعل قبیحه، میگیم چرا؟ یه چون ظلمه. علت قبح برگشت به ظلم، حالا ظلم رو تحلیل میکنیم. قبح که یه امر وجودیه، علتش ظلم. ظلم یعنی چی؟ میگه ظلم یعنی مثلا یک ضرری به یک کسی میرسونیم، یک، و دوم اون شخص مستحق این ضرر نیست. ضرری به اون میرسونیم و مستحق این ضرر نیست. پس ظلم تحلیل شد به دو تا چیز، یکی ضرر، یکی هم عدم استحقاق. عدم استحقاق یه امر عدمیه، پس ظلم رو که تحلیل کردیم، ذات ظلم عبارت است از یه امر عدمی، یعنی عدم استحقاق. پس این عدم استحقاق که یه امر عدمیه، علت شد برای قبح که یه امر وجودیه، و اینم محاله، عدم نمیتونه علت باشه برای وجود. بله خب الان ما همین داره میخواییم بگیم. بله در جواب، بله در جواب، خب بالاخره میگه، بالاخره یه بخشش عدمیه دیگه، اون بخش عدمی علت شد برای، بالاخره در تحلیل ظلم رسیدیم به یه امر عدمی، ولی فقط این نیست، یعنی ولی میگه بالاخره اون امر عدمی تو ماهیت ظلمه، پس اون امر عدمی شد علت یه امر وجودی. حالا در جواب ما میگیم آقا ظلم، همه میفهمن که ظلم یه امر واقعیه، یک چیزی تحقق پیدا میکنه، مثلا یکی میزنه، یه پولشو میدزده، یه امر واقعیه، یه واقعیتی در خارج تحقق پیدا کرد. و این که اون ظلمه، مثلا اون شخص مستحق این ظلم نبود، این فعل نبود، مستحق این فعل نبود، این باعث نمیشه که کل ظلم بشه امر عدمی، که شما بگی امر عدمی علت نمیتونه باشه برای امر وجودی. اون که تحقق پیدا کرد در خواهی، یه واقعیتی تحقق پیدا کرد. حالا اون واقعیت بله همراه بود با اینکه اونم مستحقش نبود، اون واقعا حقش نبود خونشو بدزدن، اما این دزدیه یه امر واقعی بود، بنابراین عدمی نمیشه، این عدمی در واقع نمیشه. حتی اگر حالا با شما همگام بشیم، این عدم استحقاق ببرین تو ماهیت، که اصلا میتونیم بگیم ما لازم نیست تو ماهیتش ببریم، حالا فرضم بکنیم تو ماهیتم ببریم، باز مجموعه این ظلمه، نه اون یه تکه عدم استحقاقش که شما بگی عدم علت شد، مجموعش یه تیکش یه امر وجودیه، یه تیکش هم یه امر عدمیه. خب مجموعه یه وجوده چون بخشش وجوده، پس یه امر وجودی علت یه امر وجودی شد. بله اگه ما اون عدم استقا اون جزء عدمی یا علت بگیریم این اشکال شما وارده. غیر از اینکه ما میتونیم بگیم عدم استحقاق رو به عنوان شرط در نظر بگیریم، بگیم اضرار این ظلم اضرار به غیر مشروط به این که نبریم اصلا تو ماهیت، میشه اصلا واقعا نبریم تو ماهیت. و عرض به خدمت شما که بنابراین این استدلال درست نیست. دلایل دیگه هم دارن اشاعره، حالا به همین مقدار این 13 تا دلیل در واقع، حالا ما اینجا یکی دیگه هم هست ولی بازم غیر از اینم یکی دو تا دیگه هم هست، یه به همین مقدار اکتفا میکنیم. شاید حالا در بحث فلاسفه بعضی از اینا رو دوباره برگردیم به بعضی از اینا. الله اعلم دیگه، در هر کس هر استدلالی میکنی که شما قبول نداری این احتمال هست که شاید خودش فهمیده که این وارد. البته این آخریه ماره فخر رازی نبود، این نه این مال تفتازانی بود، اون قبلی عرض به عرض مال فخر رازی. ببینید اینایی که من الان نقل کردم یا از مطالب العالیه است یا از شرح مقاصد یا از الاربعین فخر رازیه، یادم رفت مأخذشو بگم. اینا بود، آمدی هم آمدی هم بود، یه موردم از آمدی بود ظاهرا، نه از آمدی نبود، نوشتی مراجعه کنیم همیشه هر مواقعش هم المحصل هم هست، یه مثال یک عبارت هم از المحصل چیز آوردیم، همین فخر رازی آوردیم، همین منبع ما همینا بود، این دلایلی که گفتیم آمدی هم بود. چرا اون دلیل قبلی بود؟ آمد بله
آیاتی که نفس شده، یعنی احکامی که واجب بودی یه مدتی بعدا نفس شده،
نسخ شده. خب ببینید شبیه همین میشه دیگه، شبیه همین. آره درست میگید، اینو دیدم بعضی هم گفتم، میگم همه استدلالات نه، آقای صبحانی به نظرم اینو آورده بود، آیت الله صبحانی. بله اونم ببینید با همین همین جوابایی که دادیم در واقع جواب میدیم دیگه، میگیم که اون مصلحتی داشته، ممکن بود ما میدونستیم یا نمیدونستیم، ما که نگفتیم همه مسئله ها میدونیم، تا اون موقع مصلحت داشته، بعد از اون موقع این مصلحت داشته. مصلحت هم همیشه موردی نیست، ممکنه به لحاظ جمع به لحاظ کل جهان آفرینشه، در مجموع ولی بر اساس مصلحت خدا عمل کرده بر اساس اصول، منتها ما نمیفهمیم مصلحتش. این به بحث ما مربوط نیست، یعنی شما در واقع میخواهید بگید که مثلا نسخ چجوری با حسن و قبط جمع میشه، یعنی در واقع بله درسته میشه مورد بحث قرار گیره، اونو باید بحث کرد. جوابی که قاعدتا میتونیم بگیم، میگیم که اونم مصلحت داشته اینم مصلحت داشته، تا اون زمان اون مصلحتش بیشتر بوده خدا آورده در، ولی این که هیچ کد، یعنی این دلیل نمیشه که مصلحت نداره، اینم داره اونم داره، اون در اون زمان داشته این در این زمان داره. جلسه بعد ما دیگه بحث فلاسفه رو شروع میکنیم.